بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت، خسته نباشید خواهران و برادران گرامی. سرکار خانم استاد روزان نژاد استفاده می‌کنیم از مباحث ارزشمند کاربردیشون. خب ما تا ساعت 12 وقت داریم، حالا یه ذره زودتر سعی کنیم تموم کنیم. منتها مباحث خیلی زیاد مونده، از 114 تا اسلاید ما رسیدیم 31. به خاطر همین یه ذره سرعتش رو زیاد می‌کنیم تا بتونیم انشاءالله مطالب بیشتری رو خدمت شما عزیزان عرض کنیم. خب بعد از بررسی رسانه و فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، نوبت میرسه به بحث آسیب‌های فضای مجازی. اگه خاطر موقعیتون باشه عرض کردیم که اهمیت سواد رسانه‌ایه تا ما بتونیم از فرصت‌ها و پتانسیل فضای مجازی استفاده بکنیم در راه تعالی فردی، خانوادگی و اجتماعی و از آسیب‌های فضای مجازی در امان باشیم. در رابطه با نکته اول که بحث استفاده از فرصت‌ها و پتانسیل فضای مجازی بود، مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. اما بحث آسیب‌های فضای مجازی چیه؟ که اگر سواد رسانه‌ای نداشته باشیم، نمی‌تونیم از آسیب‌های فضای مجازی و رسانه‌ها در امان باشیم. من خیلی سریع اینا رو عرض میکنم خدمتتون. آسیب‌های فضای مجازی تقسیم بندی های مختلفی میشه. حالا من بعضی از مسائل اینجا تقسیم کنم تا انشاءالله خودتون مطالعه بفرمایید، برای اینکه قسمت سوم مهمترین بحث و گول کار ما هست که بحث مدیریت فضای مجازی هست. از ما برسیم به بحث سومم. آسیب‌های فضای مجازی به یک اعتباری تقسیم میشه به آسیب‌های جسمی، روحی، روانی، اخلاقی، اجتماعی و غیره. آسیب‌های جسمی، مثلا کسی که زیاد از فضای مجازی استفاده میکنه، حالا یا تبلت یا لپتاپ به سیستم یا گوشی های اسمارت هوشمند داره استفاده میکنه، به خاطر اینکه غالبا سر خودشون رو پایین میارن، یه دوی گوشی نگاه میکنن و غیره، این موجب بیماری های گردن و ستون فقرات میشه. بیماری های دست، کسی که زیاد گوشی دستش میگیره چند ساعت هر روز، این مشکل ایجاد میکنه. و بیماری های چشم، غالبا خشکی چشم و ضعف بینایی میاره. من اینو زیاد دیدم، اونایی که با لپتاپ و خلاصه رویانه و اینها زیاد سر کار دارن، به این صفحه آبی گوشای اسمارت زیاد نگاه میکنن، امکان نداره خشکی چشم و ضعف بینایی نگیرن. اون اینه که بعد مدیریت بکنن، مثلا 20-20، یعنی هر 20 دقیقه 20 ثانیه 20 متر معطلش رو نگاه بکنن، یعنی 20 دقیقه که کار کردن 20 ثانیه حداقل یه 20 متر معطل رو نگاه میکنن، چشم انداز داشته باشن تا این ماهیچه های چشم آسیب نبینه و خستگیش به صورت در بیاد. حالا مسائل دیگه هم گفتن، بحث محافظ صفحه هست، بحث نور صفحه هست، صفحه های گوشی یا لپتاپ و تبلت، این هم حالا خصیص نرم افزاری هست که نور آبی رو میگیره که کمتر مطمئن به چشم میزنه، ولی غالبا اگه رعایت نشه اونایی که زیاد استفاده میکنن و هر روز استفاده میکنن دچار بیماری های چشم میشن. تنبلی و کم تحرکی، خب کسی که میشینه پای فضای مجازی، پای دایانه و غیره، تحرک نداره دیگه. چاقی و حالا موارد دیگه که مطرح شد تو بحث جسمی. آسیب‌های روحی روانی فضای مجازی، افسردگی، نارضایتی از خود، مقایسه پیوسته خود با دیگران، شدت احساس نیاز به توجه، مواجهه با پیام‌های آزاردهنده. افرادی که بیشتر از 120 دقیقه، یعنی 2 ساعت در فضای مجازی وقت می‌ذارن، در شبکه‌های اجتماعی وقت می‌ذارن، اینها غالبا بیشتر احساس انزوا و تنهایی میکنن. مثلا گفتن که اونایی که بیشتر دو ساعت توی بحث اینستاگرام وقت میذارن 70% تاثیرش بیشتره بر نارضایتی از بدن. چرا؟ چون بیشتر اینستاگرام اگه به نگاه بکنید مدلینگ و بازیگرها و هنرپیشه‌ها و اینها هستش و یا صحنه ها و فیلم هایی که تو بحث جنسیتی هست و پرن هست، اینا رو نگاه میکنن بعد اخوش باعث نارضایتی میشه. ویدیوگرها اینا کسانی هستن که تولید محتوا میکنن در فضای مجازی، مثلا حالا بیشتر توی یوتیوب یا توی مثلا آپارات شبکه های اجتماعی کار میکنن. ویدیوگری خب خیلی خوبه، بعضی دنبال کاسبی هستن، بعضی دنبال هوادار هستن، دنبال فلاورز هستن، هواخواه هستن، بعضی هم جنبه های تجاری داره، بعضی هم جنبه های اجتماعی فرهنگی داره، بستگی داره با چه نیتی بود پیدا بکنی. ولی خب خیلی خوبه اینکه آدم یه موضوع انتخاب بکنه، تولید محتوا بکنه، تو فضای مجازی تأثیر بذاره و خیلی خوبه. ما گفتیم که طبقه پنجم سواد رسانه‌ایمون بحث چی بود؟ تولید محتوا. یعنی کسی بتواند دانش لازم، مهارت لازم رو کسب بکنه، بتونه تولید محتوا بکنه. الان مثلا شما به تو یوتیوب نگاه بکنی خیلیش طنزه، خیلی هاش جنبه سرگرمی داره، یا بعضی جنبه آموزشی داره، مثلا آشپزی و هنرهای دستی و از این حرفا. بعضی هم خب جنبه سیاسی داره، خیلی کم جنبه فرهنگی هست. یعنی ما توی زمینه خیلی نیاز داریم برای ویدیوگری رو. البته به نظر من مهارت اجتماعی سپاه اگه همچین دوره‌ای رو بذاره که تربیت ویدیوگر باشه، ویدیوگر مذهبی، ویدیوگر اجتماعی، یعنی تربیت بشن دانش لازم به دست بیارن. اصلا گوشی هایی که دست همه ما هست، اصلا این در نمزاری مثل کانی مستر یا اینشات و غیره، یعنی بتونید آموزش بدیم خواهران مثلا یه موضوعی رو وقت دارن یا حوصله دارن یا دانشش رو دارن، میتونن یه تولید محتوا بکنن و این رو پخش بکنن در فضای مجازی. الان بیشتر تو بحث گروه های مذهبی بحث توزیع‌گریه، بحث کوبی بیسته، بحث تولید محتوا نیست. یعنی اکثر مذهبی رو نگاه میکنی، انقلابی رو نگاه میکنی، بلد نیستن ببینم کاری مستر چی اصلا، این شاد چیه، چجوری یه دونه کلیپ رو باید بسازی، چجوری باید یه پادکست بسازی، بلد نیستن. یعنی اطلاعات فنیشون تو این زمینه خیلی پایینه، فقط دنبال توزیع هستن، توزیع‌گری. یعنی اینستا کوبی بیست میکنن، دو گروه های مختلف کانال میزنن، گروه میزنن، دونه پخش میکنن. خب این دوره خوبیه واقعا، شما اگر ورود پیدا بکنی دوره پیدا دارم میکنم با خدا شد. حالا من تا اونجا که اطلاع دارم، بیشتر در حوزه توزیع تا حوزه تولید محتوا. آموزش میدن خب خیلی خوب، اگر این کار میکنم خدا شد. خیلی شما همچنین بهترین ها رو بشناسید، بهترین ها رو تبلیغ بکنید. اگر مثلا یک کسی رو میبینید که مثلا 12 کسی رو پیدا کرده 13 بود، 13 رو تبلیغ کنید. ولی خب یه حقیقتیه، کسی که بلاگر میشه وقت میذاره، هزینه میذاره، دوره‌های آموزشی رو میره، پول هزینه، پول خرج میکنه تا اینا رو یاد بگیره. شما مثلا برید، شما مثلا نرم‌افزار تدوین یاد بگیرید، که مایه بری مثلا یاد بگیری که مثلا خودش یه دریایه، یا مثلا یه کره یاد بگیری، یا فتوشاپ بری مثلا یاد بگیری، بتونی کار بکنی، تحقیق بکنی، چیزی رو طراحی بکنی، خب این شما داری وقت میذاری، انرژی میذاری، هزینه میکنی. خب مسئله فرهنگی، مسئله مذهبی، انشاءالله اجرتون با سید و شهده هست. بلاخره همین ما باید به قیامت هستیم، میگیم شده روز قیامت حساب کتاب خدا با تو میکنه. حتی تو این دنیا برکت میده، ولی خب غالبا توش پول نیست. ولی خب میری یه شرکت و تبلیغاتش میگیری، یک کار کوچیک میکنی، 50 میلیون، 100 میلیون پول میگیری. کار کوچیک میکنی، خب شما که یاد گرفتی پیرمانی کار بکنی، میگیری کار میکنی، چیز درست میکنی، 50 میلیون، 100 میلیون. یه پوستر، یه بنر طراحی میکنی، خیلی فوق العاده درآمدی زیاد داره. کسی که وقت بذاره و این مسئله رو یاد بگیره، نرم افزار رو یاد بگیره، بتونه کار بکنه، درآمد خیلی خوبی داره. حالا میگم اونا حرفه‌ای نیستن دیگه. حرفه‌ای کسی بشه، دوره رو کامل بره، جامع بره و بلد باشه، بتونه کار بکنه، خلاق باشه، غالبا جنبه‌های مالی هم مد نظرش میاد، پشتش میاد، پولای خیلی خوب در میاد، تو بحث مزایای خیلی خوب در میاد. به خاطر همین دیگه از اون هدف اصلیشون یه مقدار دور میشن. خب 70% اونایی که توی اینستاگرام هستن آزادی از بدن، 50% اونایی که توی فیسبوک هکر هستن میرن سمت استرام. داریم بحث آسیب‌های روانی رو میگیم. 75% توی فیسبوک میره برای قلدری آنلاین. اختلال خواب یکی دیگه از آسیب‌هایی که تو بحث روانی مردم باش رو برو میشن، که بیشتر توی آقایون هست این بحث اختلال خواب. ببینید حالا اینها رو توی یه کانالی هست، یه مؤسسه‌ای هست به نام رسانه و خانواده، حالا الان توی اینجا حذف شده توی این اسلایدی که در اختیارتون می‌ذاریم، حذف شده. ولی شما اگه تو اینترنت سرچ کنید مؤسسه رسانه و خانواده، اونجا کامل‌ترش هست، مبحثش هست. ذهنه که من حالا می‌خواستم آخر سر یه سری منابع رو بهتون معرفی کنم، اما من سوال کردید میگم سه تا منبع رو شما معرفی کنم تو بحث سوادرسانی میتونید استفاده کنید. یک، آکادمی کهکشان. آکادمی کهکشان جامع‌ترین پایگاه سوادرسانی کشوره. توی ایتا وسایل پیام‌رسان‌ها کانال داره، سایت داره، زیر مؤسسه خواجه نصیرالدین طوسیه. جامع‌ترین دوره‌های سوادرسانی اینا می‌ذاره. دومی خدمت رو عرض کنم که تشکل فرهنگی عروج توی قم هستن، اینا هم کارهای خیلی خوب میذارن، تو همین ایتا اگه سرچ کنید میاد. سومی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی. برای کیه؟ اسمش رو بودم های استاد روح الله مؤمن نصر که خیلی فعال هستن و بیشتر جنبه‌های انقلابی و مذهبی رو تو بحث فضای مجازی دارن پیگیری. این سه تا منبع که بهتون دادم میتونید مطالعه کنید، وجود داره دوره‌های مختلفی رو داره، بعضیش رایگان و بعضیش هم پولیه، حالا هر حال متناسب با شرایط میتونید استفاده کنید، اطلاعاتتون رو بالا ببرید. بحث اعتیاد رسانه‌ای یکی دیگه از آسیب‌های روانی فکری رسانه ها و فضای مجازی است. خیلی الان ما معتاد اینترنتی خیلی زیاد داریم، مثلا تو نسل جوان. حالا توی دهک‌های پایین کمتر، اما تو دهک‌های بالا میلیون ها تومن هزینه داده میشه. طرف پول داره، میاد اکانت بازی های آنلاین کامپیوتر رو میگیره، معتاد شده. قمارهای اینترنتی و غیره دارن استفاده میکنن و این مسئله اعتیاد به رسانه و اعتیاد اینترنتی به صورت جدی مطرح هست و عواقب خیلی بدی هم داره، مثل خودکشی. این بازی که اومدش لحنگ آبی برده مثلا واقعیتیه، خودکشی خودزنی به سادیسم و مازوخیسم و اینا میرسه آخرش، یعنی واقعا لطمه میزنه از لحاظ روانی، از لحاظ فکری، خودشیفتگی. بالاخره یکی حالا ببخشید من مثال رو بزنم سو تفاهم نشه، خانم دیگه، خانم بالاخره مسئله زیبایی و عشق و محبت دیگه، همه خانم ها خود خدا در وجودش رو برجسته کرده، آقایون مسئله اقتدار و قدرت هم، خانم مسئله زیبایی و عشق هم. بعد خانم حالا نگاه کنیم بعدا جوون هم هست، بالاخره خود دلبری کنه دیگه، خود مثلا بگه من خوشگلم، زیبا هستم، یکی هم و دردونه هم و خدا دیگه غیر از من کسی نه نه یا پریده، من اصلا تیم جوون هم این هست. توی خانم های میان سال هم این هست، یعنی مثلا طرف نگاه کنیم به تحتوی کرده، یه ناخونی کشته، یه موجه کشته، یه خدمت شما از کنم که عمل زیبایی کرده، یه گونه یه خلاصه جل میگن، چی میگن این مسائل اومده درزجه کرده، خلاصه اونوری عکس میدازه، اونوری عکس میدازه، از بالا میدازه، از بالا میدازه، خود شیفته گیر فکر کن، حالا مثلا رفتی دو تا گونه، حالا یه دو تا جل زدی، حالا یه زدی گونه داری مانده باره، چی حالا مثلا اینا همش متأسفانه هست، اینا خودشیفتگی، اینا از مسائلی هستن که توی فضای مجازی خیلی هست، فکر کنن خیلی خوشگلن، تبرج میکنن، نمایش میذارن خودشونو. حالا تو غرب خیلی بیشتر، تو ایران هم هست، اما تو غرب خیلی بیشتر. اختلالات روانی متأسفانه این هم هست، تو هم خود ایران هم هست، بس سادیسم و مازوخیسم، یعنی آزار دادن و آزار دیدن، لذت از آزار دادن به دیگران، لذت آزار دیدن. شنیدید بحث برده جنسی رو؟ خب مثلا هست الان بعضا نگاه میکنید خانمایی که پولدار هستن میان جوانایی که کم پول هستن و یه حد اونا هم مثل خودشون بیمار هستن، دچار اختلال روانی هستن، اینا رو میان مثلا میگن آقا چقدر پول میخوای، یا مثلا بعضی هم پولی نیست، نگاه میکنه مثلا یه حرکات خیلی زشت مثلا قوی انجام میدن، مثلا اون خانم این آقا مثلا مثل یه سگی میشه، حیوان میشه، این مثلا آقا این خانم رو میبوسه از نوک پا تا مثلا مثل یه حیوان، مثل یه بنده جنسی، بعد این خانم رو عشق میکنه، مثلا کیف میکنه. یا بعضا من خود هم آقا هم که داره این کارا رو میکنه یه اختلال دیگه، اختلال روانیه، کم بوده دیگه، دوشاره خسران شدن، سرمایه انسانیشون رو از دست دادن، سرمایه اخلاقی رو از دست دادن، اون عزت نفس رو از دست دادن. اینا همین اختلالات روانی باشه، اینا میشه و الان هم هست و من حالا دیدم، اگه بخوام حالا مثال بزنم وقتم کمه، نمیتونم تمام کنم، به خاطر همین تونتو بیدم جلو. بله دقیقا همین، خیلی مواز میگم به زمینه خیلی، پس انحرافات شدید جنسی، کسی که میده مثلا فیلم های پر نگاه میکنه یا مثلا همش توی اینستاگرام خانم های زیبا رو نگاه میکنه، مدلی کنه نگاه میکنه، رقص و اینجور رو نگاه کنه، خب یه طبیعی دیگه، مثلا آقایون تا آخر عمرشون اون مسئله مثلا جنسیتیشون هست تا آخر عمر، ولی خانم ها اینطور نیست، خانم ها تا یه سنی تا قبل از مثلا یه آیستگی بعد از اون خب خیلی کمتر میشه دیگه، بعد از اون تو بعضی از نژادها مثل عرب ها خودشون 45 سال به بالا میرن خودشون همسر دوم برای آقا انتخاب میکنن که آقا خلاصه همسر اول رها بکنه، توجه بکنه به دوم، این واقعیتی دارم عرض میکنم. نه خب توی ایران این فرهنگ نیست، یعنی خانم میگه خدا یکی زن هم یکی، هر گونه ارتباط مرد حتی تو فکرش خیانت. خدمتتون عرض کنم که اگرچه خانوم مشکل داشته باشه، اگرچه خانوم به وظایفش عمل نکنه، خودخواهی دیگه، وظیفه اینطوری بعدش هم هست، بله دو تا بله، من حالا نمیخوام بحث جه بگیری موزه گیری نیم، میخوام بگم این مسائل هست، باعث بله باعث انحرافات شدید میشه دیگه، طرف نگاه میکنه مثلا میگه خب این خانم من دیگه پیر شده، باور کن یکی همین چند وقت پیش به من چیز کرد، مشاوره کرد، گفتی مثلا به نظر من مساعد نیست، گفت نه استخاره بگیم، استخاره گرفتم گفتم میانه است، ترکش بهتره. گفت شما چرا همش اینطوری میاد برای من؟ گفتم خب حتما خیلی دینه دیگه. گفت من میخوام با این خانم خلاصه ازدواج موقت کنم. همسر نداشت، همسر نداره، دو بار ازدواج کرد طلاق داده، این بار سومشه دیگه، کمتر کسی میاد به همچین شخصی ازدواج بکنه، میترسن. گفت خب ازدواج موقت خلاصه آقا رو متجاوز کرد، گفتم اشکال نداره ازدواج موقت کن، گناه حرام ازدواج موقت کن اشکال نداره. بعد خدمت رو عرض کنم که اون خانومم بند کنه 42 سالش بود، آقای میگم 44-45 سالش، ازدواج موقت که هم چند یه دو سه هفته پیش بود به من زنگ زد، آجا ما استخاره که گرفتیم مشاوره که دادی درست بود. حالا من تفکرم چیز دیگه ای بود، چون خانم وضعش خوب بود، آقای وضعش خوب نبود، من گفتم که آها چون خانم وضعش خوبه به این آقای گردن کج نمیکنه، چشم یا به صدا تمکین نداره، من اینطور حقیقتش فکر کردم. بعد ایشون گفت نه هنوز به اونجا نرسیدیم. گفتم کجای گفت هیچی، من دیگه بعد اینکه محرم شدیم و خانم رو دیدم من شیرین خانم خوشم نیم، شیرین خانم خوشم نیم. حالا ببینید آدم وقتی میره میبینه، ببینه خب وقتی میره تو فضای مجازی این اینستاگرام این خانم رنگ و رنگ رو میبینه، خب دیگه این تنب و طلب میشه دیگه، دیگه این دیگه به اون حلال خودش و اون خانم خودش بسنده نمی کنه. برای خانم هم هستا، من حالا عوض میخوام بخوام یه ذره بازش بکنم، بعضی خانم ها مثلا میرن نگاه میکنن یه سری چیزها رو، خب بعضی از این فیلم هایی که میسازن اینطوری نیست، همش این نیست، قطع میکنن، بعد مثلا بعد از چند دقیقه که آبا مثلا دوباره میاد به صدا سرحال میشه و آمانگی بده کنه، بعد دوباره مثلا فیلم های جنسی رو میگیرن، بعد مثلا نگاه میکنه خانم بله آقایی چقدر توان داره تو این زمینه مثلا جنسی و اینها، بعد این همچین انتظاری از شوهرش داره که شوهرش هم اینطور باشه. یه نگاه میکنه خب مردها خداوند مختلف اینها رو آفریده، تو بحث مسائل جنسیتی هم خب مختلف هستن، نگاه میکنه خب همسر خودش رو مقایسه میکنه، میگه این مرد پس این چیه، نارضایتی ایجاد میشه، منشأش چیه، همین بفهمید رسانا نارضایتی جنسی ایجاد میشه، تنب و تنبی ایجاد میشه، خراب میکنه کارا دیگه، در راضی نمیشه به همسرش، چه خانم چه آقا. خیلی عجیبه عزیزان، حدود 80% طلاق ها، نزدیک به 80% طلاق ها موضوعش هم مسئله خیانت و مسئله جنسی و اختلاط جنسی و این هاست، حدود 70% از اینها رو هم به نحوی فضای مجازی توش مداخله یعنی داشته، یا مستقیم یا غیر مستقیم، آقا تو اینستاگرام، آقا تو تلگرام، آقا تو کانال های مختلف عضو هست، مثلا خانم هم الان دیگه تصویرش رو میذارن دیگه، بخواهی نگاه میکنم بالاخره مرد دیگه، این مسائل ایجاد میشه، ارتباط برقرار میشه و متاسفانه زمینه‌ساز بسیاری از انحراف‌ها و در نهایت خیانت و طلاق عاطفی و طلاق رسمی میشه. خب این هم سرمنشه چیه؟ همین بحث فضای مجازی است که اگر سواد رسانه‌ای نداشته باشیم واجب است برای اصلا سواد رسانه‌ای واجب است برای همه. یکی از اشکالاتش همین بله دقیقا همین. ما اگر شما تشریف نداشتید توی ساعت اول ابتداش ما صحبت کردیم، گفتیم فضای مجازی بعد بفهمید نیست، بستگی داره که ما چطور ورود پیدا می‌کنیم به رسانه‌ها و فضای مجازی. اگر ما با آگاهی، با سواد رسانه رجوع بکنیم به رسانه فضای مجازی، از فرصتاش استفاده میکنیم، از آسیباش در امانیم. اما اگه سواد رسانه نداشته باشیم، از فرصت استفاده نمیکنیم، تو دام آسیبا. یعنی اینایی که الان میبینید تو بحث خیانت و ناسازگاری اینها افتادن، برید نگاه کنید سواد رسانه ندارن، اصلا نمیدونن چی هست. آسیب‌های اجتماعی، سبک زندگی رو نابود میکنه رسانه ها، میان مخصوصا فرهنگ غربی رو، زندگی غربی رو میان مطرح میکنن، بزکش میکنن، خدمتتون عرض کنم که لعابش میدن، رنگ میزنن بهش. بعد این وریه نگاه میکنم گرم به بهی ماشاءالله غربی ها چه زندگی خوبی دارن. یعنی باطن زندگی خودشون رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنن. خب فردگرایی، خانواده گریزی، مصرف گرایی، تنوع طلبی، چهار تا موضوعی که تو بحث سبک زندگی هست. غالبا سبک زندگی که تو رسانه ها هست، امپراتوری رسانه ها هست، فرهنگ سبک زندگی غربی است و این چهار تا، فرد گرایی، خانواده گریزی، مصرف گرایی به جای قناعت، به جای مدیریت از اینا، و تنوع طلبی یعنی اصالت لذت. خانم آقا دنبال چیه؟ لذته. یک شو بگم خدمتون عرض کنم که تو بحث تنوع طلبی بر اساس نیاز، بر اساس لذت هستش. ما یه چیزایی الان داریم توی دنیا، توی ایران هم هست به نام سکس هرمی و سکس زبدری. سکس هرمی و زبدری، زبدری یعنی که این آقا و خانم با یه آقا خانم دیگه مثلا با هم به صورت زبدری این نیاز جنسی رو، ارتباط جنسی برقرار میکنن. اون خانم میاد میشه این آقا، این آقا هم خانمشون میذاره شده مثلا آقا، اینطور میگه زبدری هست بیرید. یا هرمی، مثلا یه گروه نگاه میکنه 40 نفر هم 20 نفر هم قایل به این هستن. مثلا آقای و خانم ها، مثلا بیشتر تو بحث خانم ها مطرح میشه، این خانم شروع میشه نفر اول از اون بالا، امشب با این آغاز، فردا با آقای دوم، پس فردا با آقای سوم، همینطور هرمی میاد پایین. بعد شخص دوم خانومش رو در اختیار میذاره، همینطور میاد پایین. شخص سوم این 20 نفر بهش میگن سکس هرمی. و الان اینطور شده و ما الان تو کشورمون هم این مسائل رو متأسفانه داریم، این تنوع طلبی و اصالت لذت. من مراجعه داشتم، طرف اومده بود، چون اینجور مسئله خیلی مطالب توأم مثلا با حیا هست، بیانش هم سخته. مثلا طرف اومده به ارتباط برقرار کرده با زن شوهردار، ما نهیش کردیم، بعد خانم ولش نمیکرد، بعد با دوباره نه کردیم، همسر رو فرستاده بود، گفته بود که ما قائل به ارتباط آزاد هستیم، ارتباط آزاد جنسی، و همسرم شما رو میخواد و شما تشریف بیارید بریم ما دوتایی با همسرمون باشیم که همسرم مثلا شما لذت میبره. خب شما غیرت مثلا اینو بگو نه، ما این چیزا رو قبول نداریم. تو همین کشور ما بعضا میرن امر معمولی از اون که میکنن، یعنی خانم مثلا آقا اجازه خانمه، خود آقا روسری رو به اینجا بستر بزنش بند قبول نیستم. من به این چیز بگم این همه سوانی بحث سبک زندگی خراب کرد. نقل چی بگیم؟ حتی باید کار کنیم، ما کار کنیم 10 سال آینده ایشان رو نتیجه میگیرم، همونطور که قلبی ها کار کردن الان دارن نتیجه میگیرم. بحث ازدواج های اینترنتی، بحث سایت های همسریابی که خیلی سوء استفاده های آنچنانی دارن میکنن، بحث مدلینگ و بسیاری از مباحث دیگه که تو بحث آسیب های اجتماعی فضای مجازی هست. بحث طلاق که عرض کردم حدود 70% به نوعی مداخله‌گری فضای مجازی و رسانه ها هستش. بحث فوبینگ، فوبینگ چیه؟ کسی میدونه؟ فوبینگ فوبیا نه، فوبینگ فوبینگ به معنی غافل شدن از همسره. اینقدر غرق در فضای مجازی میشن از زن و بچه و زندگی چی میشن؟ غافل میشن، یه توجه نمی کنن، توجه نمی کنن. حالا این فوبیک فقط تو فضای مجازی نیست، من مراجعه داشتم، آقا از خانم توجه نمی کرد به خاطر اینکه قلب در کار شده بود، برج ساز بود توی دبی. خانم هم متأسفانه چون آقا طلاقش نمیداد افتاده بود تو وادی نادرست، دو تا بچه داشت، بچه ها شاگرد من بودن. سال اول دبیرستان خیلی خوب، سال دوم دیدیم افت کرده شدید، تجدید و فلان. گفتیم فلان چیه قصه؟ تحقیق کردیم دیدیم بله این مادره چون آقای بابای طلاق نمیدهش، قدرت داره، پول داره، اینم بر اون آقا داره حرز میپره. این خانم هم متأسفانه تو بحث دجاجه ظاهرن مرد میورده خونه و اینها. خب این دیگه بچه هم نیست که میگیده این مسائل رو، روحیش کلن و هم دیگه فکرش خراب شده، نمیتونسته درس بخونه. خب این همه هست، پرخاشگری، حمله به صفحات اجتماعی کاربران، توهین به افراد، حمله گروهی به صفحات اجتماعی افراد معروف، اعتیاد به مواد مخدر، الکل، سیگاری، استفاده از دخانیات، اینا همه تو همین بحث آسیب‌های اجتماعی. تحقیق شده بین 2000 تا نوجوان بین 12 سال تا 17 سال در دانشگاه کلمبیا چیه؟ دیدن کسانی که روزانه مدت تشابه به اجتماعی اینترنتی می‌ذارن 5 برابر اینها وسوسه و زمینه برای بیرونن به اعتیاد مواد مخدر از نسبت به دیگران بیشتر توشون، و همین اشخاص 3 برابر احتمال رجوع به الکل توشون قوی تره، و همچنین 2 برابر نسبت به دیگران که تو فضای مجازی نیستن نسبت به سیگار اعتیاد به دخانیات اینا بیشتر هستش. نگاه بکنید غالبا اینا که اهل فضای مجازی این هستن خلاص یکیشون استفاده میکنن، یکیشون میزنن، حالا بیشتر ها بعضی رو من دیدم متاسفانه همه کاره شدن، یعنی تمام بدیه های فضای مجازی رو گرفتن، مواد میکشن، شیشه میکشن، مسئله جنسی داره، الکلی میخوردن تا دلت بخواد. من یه مجموعه بودم 13 نفر از نخبگان کشور بودم، یعنی توی ارشد نفر 8 نمیدونم، توی لیسانس نفر چند نمیدونم، همه تکرارمی بودن توی منطقه 2 یه مجموعه متدریس میکرد، اینا هم با ما بودن ماشاءالله به همه شد، همه فن حریف بودن. ما رو دعوت کردن گفتن که ما استفاده میکنیم از شما، شما خیلی فلان و بهمان هندونه درستن زیر بغل ما، ما میخوایم شما رو دعوت کنیم تو مجموعه ما. گفتن چیه مجموعه؟ ما 13 نفر، 4 تامون خانومه، 9 تامون آقا هستیم، میخوایم از شما استفاده کنیم. چی از ما میخوای استفاده کنیم؟ گفت فلسفه معرفت شناسی، مسائل مثلا جهان معاصر، روشن فکری از این هم. گفتن من سواد ندارم که بری سراغ باسواد. گفتن نه شما، ما استفاده کنیم. گفتم استادای دیگه هم چی بوده؟ گفت یه حاجی رو آوردیم بعد دعوتش کردیم تو یکی از این پارتیامون. گفتم پارتی دارید؟ من گفتم بله، ما قائل به هیچ دینی نیستیم، به خدا ما رو داریم، نه یا همینطوری هم ولی اینطوری زیاد داریم، نه گفت بودم واقعا علاز علمی، ولی خب متاسفانه گفت ما قائل به هیچ دینی نیستیم، قائل به روابط آزاد این دختر سر من و من هستیم و و و و حاجی هر مشروبی که میاد توی فضای مجازی تو ماهوارا تبلیغ میشه قبل از که تو گروپا پخش بشه دست ماست، همه ما ایدار بالا تو بعد خیلی بودم. خب گوهر همچه ها رو بودی دعوت کردیم پول پارتی، میدید انواع و اقسام داره پارتی ها، یکیش پول پارتیه، دوست دخترشون رو ورم دارم بکنم توی آدار جلی، این اشکال نداره که میگیم آبا اشکال داره؟ اشکال نداره، خانمو گفتن اشکال نداره، شما اشکال نداره نام بدید. خب شما موضوع کرده خدمت شما از که انواع اقسام پارتی هست، یکیش پول پارتیه، پول پارتی دوست دخترهاشون رو و اون شریک جنسیشون رو میبرن توی استخر خلاصه میشورن و اینا. گفت ما گفتیم ما آجا آجا بیا تو ببین چه خبره از این حرف پول پارتی و اینا، آجا رو دعوت کردیم، تو نمیدونست چیه پول پارتی، ما رو بلد بودیم اونشون نمیدونست. بعد گفتش که آره تو وارد شدن و دیدن اختلاف هست و خانما شروع کردن برای پول پارتی، این عبارو کشید سر شد و لا اله الا الله فرار کردن جمع ما و بلا رو شما رو میخواییم برای کنیم. من از همین اول میگم لا اله الا الله برید که دونه کسی دیگه ما بودن شما نمیخواییم و شما نمیتونی تأثیر بیدم، شما ما رو خراب میکنید، منحرف میکنید سمت خود رو، من تو شما تأثیری نمیتونم بزنم. یه همچین مسائلی از اون کشور حالا این رو خیلی نمیدونن یا حتی انکار میکنن همچین مسائلی هست. اصلا یه دهک های از جوان های با مثلا تحصیل کرده های با کلتن تحتیل یعنی لیسانس میگیرن میگن ما جبستان رو قبول داریم، فوق لیسانس میگیرن میگن ما فقط قرآن رو قبول داریم، دکترا میگن ما فقط خدا رو قبول داریم، بعضی دیگه برای سوال دکترا میگن ما مثلا خدا رو قبول نداریم، ما آتئیست هستیم. همه این طور نیستن ها، حرف من تعمیم بلامحل داده نشود. عرض کردم متاسفانه یکی از آسیب‌های اجتماعی که در بحث فضای مجازی همین مسئله هست. از رسانه ها، رسانه ها تصویر
بزاره رسانه نیست، از دبیرستان شما شروع کنیم، از راهنمایی. ما الان تو مدرسه خودمون که مدرسه شامله، وقتی معلم علوم میاد از داری دفاع میکنه، بعد میاد پایه بالاتر میکنه تو دبیرستان، ما استاد تاریخ تو منطقه داریم که کامل اصلا انقلاب اسلامی یه چیز دیگه توضیح میده، بعد مثلا میاد استاد زیست یه چیز دیگه میده، این بچه بعد میاد مثلا سطح دانشگاه
بله حالا من ببینید سهم خیلی زیادش تو رسانه هاست. بله توی دانشگاه ما، توی مدارس ما، توی خیلی از مجامع تشکیل میشه، یه سری اشخاص میان تبلیغ میکنن، اما اینا چند درصد هستن؟ خیلی مهمه، ما منکرش نیستیم، اما توی کل نگاه میکنی، توی کل نگاه میکنی و توی تاثیر کل نگاه میکنی، میبینی رسانه ها و فضای مجازی. اصلا من و تو الان یه دونه کلیپ میسازه، یه دونه فیلم میسازه، یه دونه مستند میسازه، شبکه کلمه یه دونه به صدا گفتگو میذاره، نگاه میکنی کل کشور و خیلی تحت تاثیر میاد. توی رسانه ها میاد بحث سگبازی و نگهداری سگ و خدمت شما عرض کنم که جایگزین سگ به عنوان فرزند حتی شریک جنسی، شریک جنسی داره مطرح میشه، تاثیر میذاره. یعنی تاثیرگذاری رسانه ها اوجه همه ما. اگر اجازه بدید من فکر کنم برم جلو، اگر فرصت مون انشاءالله تجمل گرایی، یعنی همه دوباره سبکی زندگی لاکچری هستن، پوز بدن، تبرج کنن، خودنمایی کنن، بهترین ها رو مثلا داشته باشن، اخبار جعلی. خب توضیح دادم دیگه، فیک نیوز، فیک نیوز توضیح دادم. دیگری آسیب های اخلاقی است، روابط خارج زناشویی که متأسفانه اونایی که تو فضای مجازی هستن تحقیق شده توی دختر خانم ها، یه تحقیق که ارائه شده بود 12% مدعی بودن ما پورنو مسائل جنسی اینا ندیدیم و حدود 5% تو آقا پسرها. یعنی چی؟ یعنی 95% 93% نوجوان جوانه ما به نحوی مسائل جنسی رو پورنو دیدن و میبینن، دختر خانم هم حدود 78%. این تحقیقی که ارائه شده خب این چه وضعیتیه دیگه؟ مثلا کسی که میبینه ارتباط داره خیلی راحت یه دونه وی پی ام میگیره، یه دونه فیلتر شکن میگیره، پدر مادر که سواد رسانه‌ای نداره نمیدونه که میگه آقا این درس منه، بعد نگاه میکنه نصف شب تو اتاق خواب 24 ساعته داره دسترسی داره، خب چیکار میکنه؟ خیلیش نمیگم همه ها، میگم متاسفانه اکثرا درگیر هست، اکثرا درگیر هستن. حالا تو بحث قسمت بعدی، تو بحث مدیریت فضای مجازی به این میپردازیم که آقای شرعی برسیم، ما سعی کنیم که انشاءالله بتونیم درگیر کردن عاطفی با جنس مخالف، بیان نکردن حقایقی که همسر باید از آن اطلاع داشته باشد، فکر کردن به شخص دیگر به خصوص در مورد مسائل جنسی، برقراری رابطه خارج از حد شرع و گفت با جنس مخالف، کسب درآمد از تولید محتوای غیر اخلاقی. من چند وقت پیش یه پدری از دخترش و از نوش دیدی دیگه توی فضای مجازی اومد، آدم خودت اطلاع داری که از بچه 9 سالش کسب درآمد میکرد. خیلی ها از نوش دختر یه ساله کم برای یه ساله اینستاگرام گذاشته بود و خلاصه چون بسیارم کارش نکرد خیلی الحمدلله ممکن ما خیلی آزادی توش هست خیلی آزادی توش هست بله این هشتگ های پلنگ و داف و شاخ و اینا همش تو بحث اینستاگرام فضای مجازی همش مسئله برمیگرده به این مسئله چی؟ مسئله غیر اخلاقی و جنسیتی بله ببین چلو حالا خیلی مسائل هست تو بحث روسیگری، همجنسگرایی و غیره. آسیب‌های امنیتی 78% سالمان اطلاعات از طریق همین شبکه‌های اجتماعی میاد اطلاعات کاربران رو می‌دزدن و بسیاری از این کانال‌ها، بسیاری از این سایت‌ها و بلاگ‌ها که میگن آقا شما شرط استفاده از این مثلا کانال ما بلاگ ما ثبت نام شماست باید ثبت نام کنید اطلاعاتتون میگیرن درست شد؟ کرم‌های اینترنتی تروجان‌ها بفرمایید و ویروس‌ها و غیره که کوکی‌ها و بسیاری از این چیزهایی که درست میکنن شما میرید تو سایت استفاده میکنید بعد اونا سوار میشن وصل میشن روی سیستم شما و جاسوسی میکنن اطلاعات شما میفرستن برای اون سایت برای اون کانال برای اون شخصی که آمده بحث هک بسیار جدیه بحث فیشینگ فیشینگ چیه؟ نه فیشینگ چیه؟ ما میبینیم جلوی من خودتون باید بخونه دیگه فیشینگ یه سری سایت هایی هستن جعلی هم مثلا برای قرب غذایی چیه؟ سنا درسته؟ سنا دیگه میاد مثلا درست میکنه مثلا sana.ir این sana.com مثلا یا مثلا sana.s یا sana.a شبیه رو درست میکنن بعد لینک میفرستن میگن کار برای گرامی آقای فلان خانم فلان از شما در سامانه سنا شکایت شده است این لینک رو کلیک کنید برید داخلش و متن شکایت رو بخونید شما کلیک میکنید میرید داخل کلیک کردن همون است هک شدن شما سوار شدن کرم‌های اینترنتی روی سیستم شما سرقت تمام اطلاعات شما خب شما مثلا الان دیگه نرم افزار مثلا یکی مثال بزن آب قدرینو نمیدونم چیزهای مختلفی که شما میتونید با شارژ بخرید کارت به کارت بکنید قبضت رو بپردازید زیادن دیگه خب شما اینا همه وقتی شما به کارت رو میزنی اون کارت اون CCV2 شما انوزای شما همش هست دیگه فقط اون دومیه اون بحث رمز دویا که اول اومده یا رمز دوم مثلا اون یه مقدار چیز هست اینو خیلی راحت همه اطلاعات شما در میارن با کلک های مختلف شروع میکنن کارت شما و حساب شما چکار میکنن تخلیه کردن میکنن فیشینگ سرقت اطلاعات با همین وبسایت لینک هایی که میگن مجانی هست مهندسی اجتماعی متاسفانه میان از طریق همین رسانه ها به تدریج مسائل اجتماعی نظامات ما رو به هم میزنن آسیب های اجتماعی مبارزه با حیا و عفاف رابرت موردک گفته بود که سه تا یکی از قولای رسانه است گفته بود که ما برنامه اصلی روی خانواده است و روی مادر و روی حجاب و حیا و عفاف دارن کار میکنن گفته بود ما میخوایم کاری کنیم که ایرانی ها به یه جایی برسن حیا و عفاف کلا بره کنار و مردها خودشون زناشون رو برای مسائل غیر اخلاقی مثلا ببرن و دعوت بکنن یعنی همون بحث آزادی روابط و الان هم واقعیتش اینه که تو همه به صورت کامل نه اما واقعیت اینه که یه سری دستاوردهایی هم داشتن دیگه و موفق شدن این مسئله خیلی مثل نبه روسری مثل چهارشنبه سفید مثل ارتباط آزاد مثل جنگل فمینیسم و بسیاری از جنگل هایی که راحت داشتن دارن کار میکنن. خرافه گرایی، عرفان های کاذب، توحید دیگه، توحید به مقدسات، شبه افغانی، حالا در مورد مختلف، ترویج افراد در دین خیلی مهمه، مثلا تو بحث هیئتی یا بحث عمرکشون لطن زدن، لعن تو این اهل سنت و غیره، یا مثلا تو بحث افراد در دین مثل جنایت داعش و وحشیگری هایی که اونا مثلا انجام میدن و عنوان دین دارن چیکار میکنن، مطرح میکنن. خب این هم برخی از آسیب های فضای مجازی. ما یه 20 دقیقه وقت داریم که راهکارهای مدیریت فضای مجازی رو مطرح کنیم. سلام بفرستید. خب حالا ما اومدیم ها سواد رسانه رو یاد گرفتیم، آسیب های فضای مجازی و رسانه ها رو هم چیکار کردیم؟ فرا گرفتیم. حالا میخواییم خودمون، خانوادمون و اجتماعمون رو در امان بداریم، چه کار میکنیم؟ یکیش بحث اینه که ما فضای مجازی و رسانه ها را هم برای خودمون، هم تو خانواده، در بین زوجین، در بین فرزندان و هم تو جامعه چه کار بکنیم؟ مدیریت بکنیم، رژیم مصرف رسانه براش تعریف بکنیم، قانون بذاریم، حساب کتاب داشته باشه، همینطوری بلنگار و باز در بی حساب کتاب نباشه، یه نظارتی باشه، یه ارزیابی باشه، یه آگاهی باشه، روشمند و هدفمند باشه، استفاده از فضای مجازی و رسانه ها مخصوصا در خانواده و بین زوجه. خیلی از مسائل توی خانواده نگاه میکنیم به خاطر اینه که نمیتونن مدیریت کنن فضای مجازی رو. مثلا خانم یه مقدار، نمیگم اختلال پارانویدی داره و بدبینه و نمیدونم اینا، نه، یه مقداری خلاصه خانم ها بعضن مخصوصا ایرانی ها به خاطر اون غیرتی که دارن نسبت به همسرشون و اینکه شوهرشون با یه خانم دیگه ارتباط داشته باشه، حالا یا کاری یا سر کار یا هر چی، وقتی تو فامیلی یه غیرتی دارن، اون غیرت هم خوبه و نمیپسندن که مثلا شوهرشون با یه خانم دیگه حرف بزنه، صحبت بکنه، ارتباط داشته باشه، شماره داشته باشه. این واقعیتی هست دیگه، شاید تو این جمعی که من صحبت میکنم همه همینطور باشن و نمیپسندن. حالا این چیز داره، خط قرمز داره، اینطوری نیست. توی شهر هم اشکالی نداره، تو اگه اینطوری بود خب من الان نباید بیام برای شما سخنرانی کنم، باید این خانم بیاد برای شما سخنرانی کنه، شما نباید الان با من حرف بزنید اگه اینطوری بشه. خط قرمز داره. ببینید ارتباط بین دو تا غیر هم جنس، یعنی آقا و خانم، اشکالی نداره شرعا ارتباط ها، نه اینکه مثلا مسائل مثلا احسن که بله، منتها خط قرمز داره، تعریف داره، محدوده داره. بعضی از خانم ها و آقایون این محدود و مصلحت رو متأسفانه قبول نمی کنن و این چون قبول نمی کنن سختشون این باعث اختلاف و بدبینی میشه، مخصوصا تو خانم ها. نمی‌دونم میگن چرا شما باید با این خانم ارتباط و هم کار سر کاره، تو یه اتاق هستیم، یه مجموعه هستیم، باید کار میکنیم، آقا توی بسیج، توی بالاخره دانشگاه، توی مدرسه ارتباط داریم دیگه، این ارتباط کاریه، مثلا مسئول اداریه، مسئول حسابداریه، ارتباط داریم، باید زنگ بزنیم، باید زنگ بزنم. خب بعضا نمیپذیرن و سختشونه، یه مقدارم بدبینیه هست، بعد این اونجا به اختلاف میشه. مسئله کنترلگری خانوم ها برای آقایون و همچنین آقایون برای خانوم ها، ولی بیشتر خانوم ها هست نسبت به آقایون، همین این موجب خیلی از سوء برداشت ها و اختلاف هاست. آقا میگه همسرم به من اعتماد نداره، خانم میگه همسرم من قبول نداره، به من شک داره. همین خاطر این فضای مجازی، کنترل این فضای مجازی. خانم میگه من سعی میکنم به من شوهر میشوار میکنم.
حالا
خب حالا شما نظر شما ولی واقعیت اینه که الان 50 خیانت که الان منظر هست 57% خانوم ها خیانت میکنن 43% ها خیانت میکنن، یعنی خانوم ها بوی صفت رو دیدن. حالا نمیخوام ورود پیدا کنم، میخوام راهکار بدم، میخوام بگم این مسئله هست، شایع هست، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ بگیم آقا خب کنترل نمی کنیم. یا اگه مثلا شوهر یا همسر اون حرص پرید یا رفت به سمت مسئله ارتباط با غیر همجنس خودش خارج از مسائل خانواده، ما چیکار کنیم؟ یا آقای استاد خانم میگه اگه این خانم من زیباست جوانه میره سمت با اگه کسی اخراجش کنه من چیکار کنم؟ یعنی شما باز کردن خانم طلاق میخواد چیه؟ شوهر پیدا کرده تا یه گزینه بهتر واقعیت یه دیگه شما هست؟ هست. و همچنین برعکس خانمه نسبت به آقای، خب چیکار کنیم؟ آیا بریم سرک بکشیم تو گوشی شوهر و تو گوشی خانممون یا نه؟ نه؟ چشم رو ببندیم بگیم چرا بوزه؟ چرا بوزه هست؟ یه وقت بریم بریم سرک بکشیم، یه وقت بریم بله؟ یه جایی تغافل کنیم، این اگه بریم شوهر هم میگه خانم هم داره خلاف میکنه یا ارتباط غیر عرفی داره حریم شخصیه نباید بره خانم آقا نمیتوانن چون موجب شکاکیت و بدبینی غیره میشه، اما والدین میتونن، قسمت دومش قبوله، والدین میتونن، باید والدین آفرین آفرین
همینطوری سرک کشید توی گوشی آقا یک کار کرده و برای من خودم خیلی جالب بود، اون شماره خانم رو
سیف کردم
توی خودم و دفترم دیدم توی نستا توی مثلا شبکه ها اینا دیدم این همسایی
فالو کرده
که زن شوهر داره سه تا بچه هم داره بله. بعد که اومده بود خب ببینید این باعث میشه که این سرک کشیدن این واقعا این مردم نجات داده بود، ممکن بود که این خیلی پیشرفت کنه و جای برگشت دیگه نباشه برای من. اونجا گفتم خب این حریم شخصی نمیدونم این شعارهایی که مثلا تو حفظ خانواده میدی گاهی از اوقات هم لازمه که یه اتفاقای این چنینی بیفته که زن
همچنین آقای دیگه، آقا هم میگه جاهایی لازمه که من خانومم رو کنترل کنم ببینم بالاخره سر کار داره میره کی براش پیامک داده، کی به سر بهش زنگ زده، زمین کنترل کیا زنگ زدن، حتی شماره رو برمیدارن مینویسن زنگ میزنن که آقا کی بوده این زن مرد چند بار زنگ زده.
بعد
خب حالا همین ببین من عرض کنم، ما 10 تا قانون طلاقی داریم تو بحث مدیریت فضای مجازی و رسانه. هر کسی این 10 تا قانون یاد بگیره عمل بکنه به قدرت بهتون میگن بذار سباته میگم 90-95% این مشکلات مرتفع میشه. من همین مثالی که زدم راهکارش میدونی چیه؟ توافقه، حاکمیت قانون، زن و شوهر زوج و زوجه بشینن با همدیگه بگن خب آقا این گوشی منه، خب رمزش اینه، کدش مثلا 224 مثلا، خانم اینو میگه آقا همینو میگه، گوشی باید رمز داشته باشه، بله باید رمز داشته باشه، گوشی شما گم میشه جا میمونه توی ماشین کس دیگه، کسی میدوزه، یه مطلبی هست که دوست نداری کسی دیگه اون رو ببینه، خلاف نیست اما خصوصیه، از فضان توجه شدی؟ باید باشه، منتها رنجش رو زوج و زوجه باید بدونن. توافقه میشه؟ توافق میکنی؟ میگید آقا خب این فضای مجازی این آسیب ها رو داره، تعارف نداریم با هم که بعد نمیخوایم من موجب بدبینی بشه، بالاخره شما حق داری منو کنترل کنی، منم خب حق دارم حواسم به شما باشه، نباید این موجبات بدبینی بشه، شکاکیت بشه، بی‌اعتمادی بشه. این گوشی من، اینم رمزش در خدمت شما، گوشی شما هم رمزش روی مثلا تاخچه خونه، روی میز خونه، جفت گوشی. من از شما چیزی پنهان ندارم، شما از من چیزی پنهان ندارید. فایل مخفی ندارید، من فایل مخفی، شما فایل مخفی نداشته باشید. با هم توافق می‌کنید، قانون می‌ذارید. یعنی میگیم آقا با هم توافق می‌کنید اول زندگی یا از الان به بعد به فضای مجازی آزاد. شما می‌تونید برید تو پیج من، شما می‌تونید برید تو اکانت من، شما می‌تونید برید تو ایمیل من، منم تو ایمیل. این به معنای بی‌اعتمادی نیست، چون من حق دارم همسر خودم رو مراقبت کنم، همسرم هم حق داره من رو مراقبت کنه. بحث امر و نهی از منکر صیانت همینه دیگه، شفافسازی، صیانت، مراقبت، همینه دیگه. میگن قانون گذاری، شما میتونید با قانون گذاری، با توافق این مطلب رو حل کنید. آقا میگه آقا این رنگ گوشی من قانونی رو دارم میشونم، جبتش هم مجاز، اشکال نداره تو پیج من برو ببین من چه پیجایی رو میدم نگاه میکنم، فالو کردم، شما هم برو تو پیج من، اشکال نداره اونجا من گوشی رو داشتم، هر کی زنگ زده شما نگاه کنم. این خیلی راحت، این شفافسازی، این اعمال قانون باعث رفع شکاکیت، سوء برداشت ها، سوء تفاهم همه رو بین میبره. چرا؟ چون توافق کردید، چون قانون گذاشتید دیگه. همچنین برای بچه ها قانون میذارید، بچه ها بردن گوشی در اتاق خواب ممنوع. بچه های زیر 15 سال اگر میخواید فیلمی رو دانلود کنید حتما باید از ما اجازه بگیرید. بچه ها وقتی مهمان آمد تو خونه، استفاده از گوشی، بازی های منظور اینترنتی و کامپیوتر اینا چیه؟ ممنوعه. وقتی رفتیم خونه کسی مهمونی برای صله رحم و دید و بازدید، استفاده از اون ممنوعه. بچه شما تا 18 سالگی مالکیت خصوصی روی گوشی ندارید. گوشی برای من است، برای خانواده است، همه میتونن استفاده بکنن. اجازه ندارید گوشی رمز بذارید، استفاده خصوصی بکنید، خارج از قفل رو کنید. نوبت نظارت داشته باشید. قانون توافق همه منتظر میشید، خودتون هم اول رعایت میکنید، بچه ها میدن شما منتظر میدارد کنید، شما بچه ها از شما یعنی که تمام شد حاکمت قانون، توافق کنید. آقا شما میخوایی سی اجاره بدید، چیز کرایه بدید، می توافق میکنید دیگه، میگه آقا این خانه رو من اجاره دادم به این آقا با این شرایط 1, 2, 3, 4, 5 الاخر، درست شد؟ به میگن حاکمت قانون، توافق کردید با هم، توی بخون میرید جلو، هیچ اختلافی هم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون توافق کردید، قانون گذاشتید دیگه. بگم حاکمیت را 10 اصل که اینا به ترتیب هم هست، یعنی از بالا اگه شما این 10 تا اصل رو برید جلو میتونید یک مدیریت گسترده و علمی و دقیق روی رسانه وزن مدیدی داشته باشید. مهمترینش حاکمیت قانونه، دیگری مسئولیت پذیریه. مسئولیت پذیری رو از روی توضیح میده، آموزش و آگاه سازی رو دخته رو دیگه تمام کنم و آموزش و آگاه سازی، چهارمی الگو سازی، پنجمی مدیریت، ششمی جایگزین سازی، هفتمی همراهی، هشتمی ایمن سازی، نهمی تدریج و استمرار، دهمی اقتداری که همراه با اعتماد، صمیمیت و مهربانی است، نه با خوش کردی، نه با دیکتاتوری، نه با یه طرف نگاه کردی. اولی که خیلی مهمه اصل حاکمیت قانونه. خب حاکمیت خدا، حاکمیت قوانین استفاده از رسانه و توافق، قوانین قابل وقت در فضای مجازی. یکی حلال و حرام خدا، دو مسئله مربوط به سواد رسانه قوانین کرد، سه خودتون وضع قوانین میکنید. مثالش رو زدن دیگه، با هم دیگه توافق میکنه بین زوج و زوجه، بین والدین و فرزندان که پسرم دوخ دارم اشکال نداره پای استفاده کنیم، شما نهایتاً میتونی مثلا دخترتون 10 سالشه 9 سالشه میخواد کارتون ببینه، شما چیکار میکنید؟ میگه اشکال نداره مادر، هم فیلم میخواستی بیاری بیا، من از این مثلا سایت یا اعلان خواهیم کرد، مثلا سایت اصلاح میرید نگاه میکنید به مثلا فیلم ها و بازی ها و این هاست، میرید نگاه میکنید میگه آقا دخترم خواهی بازی کنی، خواهی فیلم ببین، از این سایت متناسب با سنت مثلا 8 تا 12 سال، شما 10 سال بده بعد برید 8 تا 12 رو نگاه کنید، شما 16 سال بده بعد برید مثلا 12 تا 16 سال رو نگاه کنید، شما 7 سال بده بعد برید مثلا 4 سال تا 7 سال رو نگاه کنید، اینطوری یعنی رده بندی شده، درست شد؟ قانون میذارید خدمت شما عرض کنم که بعد توافق میکنید هم بین زوج و زوجه هم بین والدین و فرزندان، این باعث میشه که دیگه سردی، بدبینی و احساسات منفی ایجاد نشه، دیگه پذیرفتن، دیگه زوج پذیرفته، زوجه پذیرفته، بچه ها هم پذیرفتن، این قانون آسیب هایی هست، ما باید مراقب همدیگه باشیم، روش هم همین، شفاف سازی، مدیریت، قانون گذاری همین، آن گوشی من اینه، گوشی شما همه، دخترم پسرم میخوایی نگاه بکنید طبق رده بندی با نظارت من، اشکال نداره، بعد طبق رژیم مصرف رسانه، شما نمیتونی همیشه تو اینترنت باشی، یه ساعتی رو اجازه داری تو اینترنت باشی، یه ساعتی اجازه داری فیلم ببینی، کارتون ببینی، یه ساعتی رو، نکه 24 ساعت دستت باشه، الان دخترهای ما مخصوصا 24 ساعتی گوشی تو گوششونه، حتی با گوشی میخوابن با گوشی بلند میشن، آخرین چیزی که باش خداحافظی میکنن گوشی، اولین چیزی که به سلام میدن گوشیه، اعتیاد خوب نیست، شما با قانون گذاری میتونی مدیریت بکنی، قانون بذارید دخترم مثلا من برات مثلا این کنسول بازی رو برات میگیرم یا مثلا این کنسول فیلم و اینا رو برات میگیرم که بتونی نگاه بکنی، ولی به این شروط 1 2 3 قانون زد منتظر میشی، رعایت میکنی، نظارت میکنی و خیلی از آسیبا جلوش چی میشه با گرفته میشه. فرزندان تنها در کنار والدین میتوانن فیلم، موسیقی، نرم افزار و غیره دانلود کنن. بازی های با محتوای قطع، مسائل غیر اخلاقی، هیجان کاذب، جادوگری، سرقت، مسائل غیر روحی و غیر استفاده نشود، یعنی رجوع بکنن به همون بحث رده بندی که حالا رده بندی های مختلفی هست، هم تو فیلم هم توی بحث بازی ها که باید والده به اون رجوع کنن و طبق اون مدیریت میکنن فرزندان رو. توجه به تحقیقات کارشناسی و مشورت با اساتید. آقا پیوسته باید والدین حتی زوجین سواد خودشون رو بالا ببرن، مسئله که ایجاد میشه رو رجوع کنن به مشاور، رجوع کنن به متخصص، رجوع کنن به کارشناس. در فرهنگ ایرانی ما متأسفانه رجوع به کارشناس و مشورت با اساتید روانشناسا و مشاورا چیه؟ خیلی خیلی کمه. خیلی کمه. فرزندان در ساعات روز از این ابزارها استفاده کنن و از استفاده شبانه پرهیز بشن. یعنی مشخص کنید آقا شما پسرم تو روز این ساعت، تو شب این ساعت میتونی استفاده بکنی، بعد در مثلا با نظارت من، با همراهی من، با درجه باوری من، مثلا توی اتاق خواب نبری، نصف شب استفاده نکنی، گوشی ها همه بدون استثنا زیر متکا نباشه، کجا باشه؟ باغچه منزل، میز ناهارخوری اونجا باشه، و ما گوشی با خودمون ببریم زیر متکا بذاریم و گوش بدیم بخوابیم و اینا همه اشتباهه، یه باید قانون بذارید، صحبت کنید، توافق کنید، جمعش کنید، مثلا ما اول جمعش کنید، یا اگر هم دیدی که متاسفانه طرف مثلا مراجعه رجوع کرده این مشکل داره، کمان که به من شهرستان ها رفته بودم جایی این شهرستان ها کارو گذاشته بودیم، برای من دختره راهنمایی بود، به خاطر اعتیاد به گوشی که پیدا کرده بود درساش و اخلاقش کلا آسیب دیده بود، افت تحصیلی، اخلاقا پرخاشگری و اصلا عدم توجه بود، همش همین گوشی بود، صحبت کردم گفتم دخترم شما زیاد موسیقی گوش میدی، مادرش گفت اوف 24 ساعت آقا تو گوشیشه میشه، گفتم این آهنگ رو گوشیدی؟ گفت حاج آقا از کجا فهمیدی؟ همین دیگه اینا مختو نابود میکنه، مغزتو نابود میکنه اینا. حالا اینا رو چکار کنی؟ بذاری؟ کنار. شروع کرد گفتم موسیقی درست، موسیقی نادرست استفاده از فیلتر شکر؟ ممنون. بله هست، بله بله، اصلا نرم افزارهایی هستش که مختص همینه. شما میتونید اصلا غیر نرم افزار یه سری گوشی هایی اومده به نام انار یا انارستان، اگه اشتباه نکنم انارستان. شما تو گوشی ها رو ببینید، گوشی هایی که مخصوص نوجوانان هست، مدیریت داره، یه نرم افزاری هستش که مدیریت میکنه. یا هر بله هر استفاده‌ای که از گوشی میشه والدین میتونن اینو چیکار کنن؟ کنترل بکنن، ببینن آقا مثلا این بچه کجا رفته، کجا اومده، چی دیده. استفاده از تبلت و غیره هنگام مهمانی رفتن و آمدن مهمان ممنوع. اینا مثلا نکات مهم ها که دارم میگم تو بحث حاکمیت قانون برای بحث مدیریت فضای مجازی رسانه در خانواده، اینا مثلا مهم ماشه دارم خدمت شما. استفاده از رمز و عبور برای تلفن، تبلت، آلانه و غیره عاقلانه است، اما باید توجیه هم داشته باشه و اینکه ملاحظه‌ای داشته باشه و اون که رمز در اختیار والدین و در اختیار زوجین قرار داشته، زوج به زوجه، زوجه به زوج، همچنین فرزندان. اما لازم نیست فرزندان رمز گوشی والدین رو داشته باشن، لزومی نداره، اصلا درست نیست. خدمت شما عرض کنم که داشتن فایل گوشی مخفی در دستگاه ارتباطی چیه؟ ممنوع. استفاده از این ابزارها و روش‌های نوین ارتباطی نباید موجب افت تحصیلی شود، در این صورت محدودیت بیشتری هم شود. اگر دیدید اینها باعث شد که بچه‌تون گوش دادن فعال نداشته باشه، باعث افت تحصیلیش، باعث این شد که خلقش، انرژی مغزش افتاد، دیگه نمیتونه گوش بده، نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه تمرکز بکنه، اولین آسیبی که استفاده از گیم ها و استفاده زیاد از رسانه فضای مجازی بر فرزندان میذاره اینه که باعث افت انرژی در مغز اونا میشه، دیگه نمیتونن تمرکز بکنن، نمیتونن گوش بدن، حوصله ندارن، نمیتونن اینجا بشینن، اعتیاده. اینو اعتیاده. خب اینا ادامه داره. مالکیت ابزارها با والدین باشد نه فرزندان. مثلا اگه تلفنی میخرید میگاییم برای خانواده است، برای تو نیست، زیر 18 سال اصلا مالکیت خصوصی نباشه. این به خاطر اینکه هر وقت خواستی میتونی بری کنترل کنی، نظارت بکنی و طرف نمیتونه اون رو هر جا ببره و استفاده شخصی بکنه. خب اینا برخی از قوانینی بود که ما خدمتتون عرض کردیم، مثلا قانون خریدن گوشی. وقت همونه؟ 5 دقیقه من تموم کنم. الان ساعت چنده؟
الان 10:30.
خب بفرمایید، ولی من 5 دقیقه دیگه واسه تموم میکنم. این مهمش بود که من خدمت عرض کردم. تو گوشی خریدن، ابتدا از گوشی ساده شروع کنید، بعد اگر گوشی هوشمند خریدید به صورت عمومی باشه، بعد کم کم بالای 18 سال مثلا میتونن مالکیت خصوصی داشته باشن. یه سری محدودیت‌هایی رو وضع کنید، مثلا هنگام غذا خوردن گوشی نه، هنگامی که خانواده دور هم نشسته گوشی نه، هنگام که موقع خواب هست نه و غیره. خدمتتون عرض کنم که اینا مثلا اهم مسائل توی حاکمیت قانون بود. قانون بذارید، محدود بکنید، ارزیابی، نظارت، توجه تو بس حاکمیت قانون. دومین بحث اصل مسئولیت پذیریه. مسئولیت پذیری یعنی که بدونیم در قبال همسر، در قبال فرزندان ما مسئولیت داریم، از ما سوال میشه. لذا سعی کنیم سیانت کنیم، سعی کنیم کمک کنیم، سعی کنیم تذکر بدیم، سعی کنیم خلاصه حواسمون چی باشه و توجه داشته باشیم که ما از فرزندانمون سوال میکنن، از ما، از همسرمون سوال میکنن از ما که آیا تو نسبت به او کوتاهی کردی یا وظیفه تو انجام دادی. اصل بعدی اصل آموزش و آگاه سازیه. عزیزان روز به روز ما باید تو بحث سواد رسانه‌ای اطلاعاتمون رو بالا ببریم. اینطوری نباشه که ماه به ماه بگذره، سال به سال بگذره، همون ما سواد رسانه رو بالا نبرده باشیم. سواد رسانه دریاییه، دریای بی‌انتهاییه. باید ما تلاش بکنیم توی زمینه مطالعه داشته باشیم، باید نبایدها، روش‌ها، ابزار، چیزایی که جدید میاد اینا رو بدونیم، فیلم‌هایی که میاد، گیم‌هایی که میاد، رده‌بندیشون اینا رو همه رو باید توجه کنیم. انیمیشن هایی که الان داره میاد اینا رو باید توجه داشته باشید. توجه نداشته باشید یه دفعه نگاه میکنید یه انیمیشن هست که من خدا هستم 101 قسمت ساخته شده، تمام ادله اثبات خدا رو زیر آبش زده، بچه‌تون میشینه 10 تا شو 20 تا شو نگاه میکنه، یه دفعه نگاه کنه میاد میگه مامان اصلا خدا وجود نداره، خدا توهمه. بله متاسفانه، بله متاسفانه هست. یا تو بحث حجاب و عفاف این آنسا و اناسا آنا آنسا و آنا، مثلا بعضیشون تو بحث تبدیل بدحجابی، بی حیایی، بی عفتی اینا هست، تحصیل میذاره مستقیم. خب باید توجه داشته باشی اینا رو بدونی، باید اعتماد رو بالا ببری. اصل بعدی اصل الگوسازیه. خب الگوسازی یعنی که بیایم اونایی که تو این زمینه موفق عمل کردن رو الگو قرار بدیم، خانواده‌ای که موفق بودن تو این قصه رو ما الگو قرار بدیم، از اونها یاد بگیریم و به اصطلاح برای خودمون یه الگویی بذاریم، هم تو بین خانواده هم تو بین فرزندان. اصل بعدی اصل مدیریته. مدیریت یعنی مدیریت محتوا، چی نگاه میکنیم، چی ورود پیدا میکنیم، مدیریت ابزار، مدیریت زمان، مدیریت مکان و مدیریت نیاز. باشه من چند رو بیرم بکنم. برای رسانه دیجیتال چند تا منبع بهتون معرفی بکنم. کارنمای پیوندها برای گروه سنی میتونید رجوع بکنید. کارنمای راسخون یا تبیان نت برای تهیه فیلم ها. پشت پرده رسانه nsainfo.ir. ارزیابی بازی‌های کامپیوتری اسرا، اینا رو میتونی رجوع بکنی تو بحث الگوسازی که استفاده بکنی. اصل جایگزین سازی. جایگزین سازی یعنی که بیایید یه سری جاها این رسانه‌ها رو محدود کنید، جاش یه چیز دیگه مناسب بذارید، مثل تفریح، مثل سلسله رحم، مثل ارتباط با همسالان، همسایگان، داستان‌گویی، شعرخوانی، حافظخوانی، سعدی‌خوانی، کتابخوانی، رمان‌خوانی، ورزش، پیاده روی، کوهنوردی، استخر، باشگاه، جایگزینی کردن. یعنی همه وقت مثلا بعضی ها خواهد آقا چیکار کنیم بچه‌مون تفریح نداره، خب تفریح بذار براش، باشگاه بفرست، بفرست کلاس زبان، بفرست بری کانون قرآن، بفرست حالا مختلف منظوری که جایگزین کنیم، وقتش رو پر کنیم. آقا اینی که بچه ما کار دیگه ای نداره فقط رسانه غلطه، شما بیایید برنامه ریزی کن توی زمان این فرزندتون که کمتر تو فضای مجازی باشه و از زمانش استفاده بیشتری داشته باشه. اصل همراهی. توی بعضی از کشورها مثلا کشور امریکایی این سواد رسانه خیلی آموزش داده شده و غالبا والدین یا یکیشون همراهی میکنه با بچه‌ها، مثلا تو گیم یه طرف مثلا باباست یا مامان نشسته داره بازی میکنه یا فیلم میبینه. این خیلی خوبه، این باعث جلوگیری میشه، باعث نظارت بیشتر میشه و باعث صمیمیت بیشتر میشه. اصل ایمن سازی. ایمن سازی یعنی توجه بدید که آقا این فضای مجازی این قصه ها رو داره و تو داری توی این فضای مجازی میری، باید حواست باشه، یک کنترلی نظارت خود داشته باشی، حیات عفاف پاکی از بین نره. برقراری پیوند عاطفی با مراکز دینی خیلی مهمه. طرف مثلا فرزندتون رو اتصال بدید با یه جایی که مثلا او رو ایمن میکنه. مسجد بردن فرزندان برای نماز جماعت، کلاس قرآن بردن، قانون بردن، پایگاه بسیجی بردن، اینا خیلی خوبه، نیاز ایمن سازی میشه. اصل تدریج. توجه داشته باشید که تمام این مسائل تربیتی دو تا اصل توشه، یکی تدریج، دیگری چیه؟ استمرار، یواش یواش، گام به گام شما باید جلو ببرید، هم برای اصلاح هم برای آموزش. اما آخری اصل اقتدار همراه با صمیمیت هست. یعنی پدر و مادر باید با اقتدار، با قدرت بحث فضای مجازی و رسانه ها و ورود و خروج فرزندان رو کنترل بکنم. زوج و زوجه هم باید حتما نسبت به هم شفاف باشن و به اصطلاح چیزی رو از هم پنهان نکنن و این با اقتدار باشه، مسامحه نباشه، روغن مالی نباشه، به اصطلاح چی میگم ماسمالی کردن نباشه، اقتدار باشه، قانون باشه، پاش وایسی و بخواید مطالبه گری کنید، چشم‌پوشی نکنید، اما توأم با محبت، صمیمیت و ارتباط. خب خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید و با موضوع بسیار ارزشمند رسانه و خانواده در خدمت شما اساتید و مربیان گرامی، خواهران و برادران بزرگوار بودم. من جناب جلالی از سردار خانم گلزار نژاد تشکر می‌کنم، از ماری آخوری تشکر می‌کنم که این فضا رو در اختیار ما دادن، عزیزانی که زحمت کشیدن و سالن رو و این ویدیو پروژکتور رو همراهی کردن با ما و امکانات در اختیار ما گذاشتن. انشاءالله که سالم و سلامت باشید، به امید رشد و تعالی خانواده ها، به امید تعالی در بحث رسانه ها و خانواده ها. هدیه کنیم به پیشگاه مطهر و منور آقا امام زمان، سلامتی تعلیل در فرج، سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی خودتون صلوات بفرستید. سلام علی محمد.